آمارهای کلان من اشاره بکنم.
قبل از اینکه به آمارها بپردازم بهتون یه سوال بپرسم.
بله.
یک نکته خیلی فکر کنم کلیدی رو گفتید. گفتید که دانشگاه‌ها خب در اول انقلاب یک اعتقادی بود که آقا ما باید به بلوک شرق وابسته باشیم یا به بلوک غرب، و این نظریه بین عزیزانی که تو دانشگاه بودن دست به دست می‌شد. اما شورای عالی اومد که بنیانگذار یک سبک جدید، من بگم بنیانگذار یک تمدن جدید، یک نهله فکری جدید باشه که نشأت گرفته از اسلام بود. خیلی صادقانه میخوام پرسم چقدر تو این حوزه موفق بودیم؟ آیا تونستیم اون چیزی که مد نظر امام بود و در آرمانهای امام گنجانده شده بود رو پیاده سازی کنیم؟ کاری ندارم حالا ممکنه یک سری عملیات ها درست انجام نشده باشه، اصلا به اون کاری ندارم، اما اینکه سازماندهی و نقشه راهی که تو این زمینه باید تهیه میشد دقیقا منطبق بر اون تهیه شد.
بله، ببینید ما یه سندی رو داریم تحت عنوان سند دانشگاه اسلامی، که این سند دانشگاه اسلامی یا اسلامی شدن دانشگاه ها، این درش چهار بخش رو داره. یک زیر نظام آموزشی است، زیر نظام پژوهشی، فرهنگی تربیتی و مدیریتی. نگاهی که در تدوین این سند وجود داشت این بود که اگر قرار هست دانشگاهی دانشگاه اسلامی باشه، باید تو هر چهار حوزه‌ای که عرض کردم ما رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم.
بله.
اگر ما انتظار داریم دانشگاهی دانشگاه اسلامی باشه، هم در حوزه علم باید ما پیشرفت داشته باشیم و هم در حوزه پژوهش، در حوزه مسائل فرهنگی و تربیتی و در حوزه مدیریتی. حالا من میخوام عرض بکنم آیا ما در این چهار تا حوزه که جزء آرمانهای اولیه نظام بوده که بتونیم رشد بکنیم، رشد داشتیم یا نه. میخوام عرض بکنم ما در حوزه علم و فناوری انصافا رشد خوبی داشتیم، در حوزه پژوهش هم بعد از حوزه علم و فناوری رشد خوبی رو داشتیم، در حوزه فرهنگی هنوز کار داریم و همونجور که ما در جامعه خودمون میبینیم از بعد فرهنگی نقاط خلأ متعددی رو داریم.
بله.
من نمیخوام اون در واقع دستاوردهامون رو نفی نمیکنم، ولی ما میبینیم از بعد فرهنگی در جامعه با اون آرمان هم فاصله زیادی داریم.
درسته.
دانشگاه هم یک بخشی از این جامعه است و به همون ترتیب اون ایرادا رو داره. بنده اعتقادم این هست که دانشگاه های ما از بعد فرهنگی از جامعه جلوتره. بررسی که صورت گرفت سال گذشته در وزارت علوم نشون داد که بیش از 90% جوان های ما دین باورن، خدا باورن و به نماز اعتقاد دارن. ما قبل از انقلاب اینجور بود جوانمون
اصلا،
و این چیزایی که ما در دانشگاه میبینیم و تصورمون این هست، یا در جامعه میبینیم تصورمون این هست که همه چیز رو دیگه از بعد فرهنگیت دست داریم، این تصور غلطیه. جوانهای ما وقتی که میریم باشون صحبت میکنیم، حتی همون جوان ما بالاخره تو دانشگاه داریم درس میدیم، میبینیم جوانهای
بله.
مختلفی که با ظواهر متفاوت حضور دارن در کلاس، ولی واقعا از عمق جانشون اینها خدا باورن، دین باورن، نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، نسبت به کشورشون دلبستگی دارن.
دقیقا مؤید کلام حضرت عالی، راهپیمایی 22 بهمنی بله. هست که میبینیم، راهپیمایی قدس که هست میبینیم.
مثلا تو مناسب و مناسبت ها شما ببینید.
بله.
ممکنه یه عده بگن آقا شما تو مناسب و مناسبت ها از این جمع بزرگی که در دانشگاه حضور دارن چند نفر مگر حضور پیدا میکنن در ایام فاطمیه، در ایام محرم، در مساجد دانشگاه ها، در مثلا اعتکاف چند درصدن؟ من میخوام عرض بکنم قبل از انقلاب چند درصد بودیم جماعت
اصلا مساجد. بود؟
اصلا بود؟
ما اعتکاف اصلا داشتیم؟
آقا من عرض میکنم 20 سال پیش شما میرفتید تو مسجد دانشگاه تهران، 20 سال نه 27 7-8 سال پیش میرفتید تو مسجد دانشگاه تهران، دو صف وای میستادن، اونایی که یادشون اگر بودن تو دانشگاه تهران میدیدن دو صف وای میستادن، اون دو صف هم یه از کارمندای عزیز و افراد پا به سن گذاشته. الان میرید تو همین مسجد دانشگاه تهران میبینید تا جلوی درب مسجد این مسجد پره. خب آیا این چیزی که ما الان در مسجد دانشگاه تهران میبینیم اون موقع بود؟ قطعا نبود. خب اینا بالاخره یک نمونه ای از روی کرده جوانان دانشگاهی ما نسبت به مسائل دینی و معنوی.
این نگاهتون رو خیلی پسندم آقای دکتر، خیلی نگاه شیوا و شیرینیه و خیلی منطبق بر واقعیته، یعنی خیلی ایدئالی نگاهش نکردید و میتونم خیلی صادقانه هم نگاه یه استاد دانشگاهی بود. ممنونم از این نگاه صادقانه تون. بیام خدمت آقای دکتر جلیلی برای اینکه ایشون هم زیاد ساکت نشینن دیگه. آقای دکتر بریم به کمیسیون سبک زندگی اسلامی و کمیسیون سبک زندگی اسلامی رو برای ما یک معرفی کوتاهی بفرمایید، بیشتر بشناسیم چه میشود، چه میکنیم در این کمیسیون. اسمش که اسم خیلی زیبایی هستش و مطمئنم اون چیزی که ازش بیرون میاد خیلی زیباتره. با حضور خوبانی هست شما.
خدمت شما عرض کنم، استفاده کردیم از بیانات ارزشمند جای محمدیان. خب همینطور که فرمودن، شورای عالی انقلاب فرهنگی خب یک مجموعی از نخبگان، دانشگاهیان، متخصصین در عرصه‌های مختلف علم و فناوری، فرهنگ، در عرصه‌های متعدد حوزه زنان، حوزه هنر، حوزه‌های متعدد دور هم جمع شدن و معمولا از طیف مختلفی به سند و به بحث‌های حوزه فرهنگ و حوزه سیاست، اقتصاد و مسائل مختلف بررسی میکنن و این شورا عالی است دیگه. همینطور که مستحضرید، انقلاب فرهنگی، چون انقلاب به هر حال خیلی از ساختارهای گذشته رو دگرگون کرد، یعنی ما در عرصه فرهنگ با انقلاب مواجه شدیم. فرهنگ ما از اون فرهنگ اسلامی و ایرانی دور شده بود، واقعا یه فرهنگ لیبرال تقریبا سکولار غلبه کرده بود، حتی داشت این فرهنگ بومی ما هم داشت تغییر میکرد و با انقلاب در واقع احیا شد با همون شعارهایی که فرمودن. مردم چی میخواستن واقعا؟ وابستگی به دو تا بلوک شرق و غرب، شعار بسیار ارزشمندی به نام استقلال، و بهش رسیدن. در هوای آزادی نفس کشیدن. یه وقتی ماهی توی اقیانوسیست نمیدونه، قد نمیدونه، مالا بعضی از این عزیزان توی اقیانوس آب زلالی هستن، اون آب هوای آلوده، اون آب تقریبا محدود و درک نکرده بودن. برای مردم عظمت اون آزادی که بهش رسیدن و همینطور جمهوری، نظام سلطنتی دیگه همه جا منسوخه. یه وقتی سید جمالدین اسدآبادی به ناصرالدین شاه گفت الان هیچ جای اروپا دیگه حالت سلطنتی نیست، بیایم به وضعیت جمهوری، مردم مشارکت، مردم مطالبه، مردم حضور پیدا بکن. با یک وضعیت بدی از اسدآباد در زمستان تبعیدش کرد به خدمت شما عرض کنم عراق. یعنی اگه ما شاید زودتر میرسیدیم، منتها چه جمهوری؟ یه جمهوری تقریبا دموکراتیک، جمهوری فدرال یا جمهوری اسلامی، یعنی مبانی که قانون اساسی مبتنی بر اسلام، و اسلام هم خب دین آسمانی، نگاه الهی، نگاه جامع، نگاه نو، نگاهی که اسلام مقتضیات زمان متناسب با اون ارزش‌های والای آسمانی جلو میره. خب در تبع تبع اون، چون فرهنگ غرب تا حدی در جامعه ایرانی ما گسترش پیدا کرده، از جمله وابستگی، مصرف‌گرایی، روحیه بی‌اعتمادی و هویت ایرانی اسلامی ما داشت فراموش میشد. البته در بدنه جامعه دنبال این خواست‌ها بودن و بهش هم رسیدن. خب کمیسیون‌های متعددی در شورای انقلاب فرهنگی داره به امر فرهنگ، به امر مسائل اجتماعی می‌پردازه، از جمله در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب اعضای شورای انقلاب فرهنگی در مورخه 17 خرداد 90 طراحی و تدوین برنامه جامعی رو برای سبک زندگی اسلامی ایرانی و زمین سازی و اجرای شدن اون رو مطرح کردن. و بعدش این کمیسیون رسما در دی ماه سال 1391 شکل گرفت به نام این که کمیسیون تدوین برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی، و به تبع اون دنبالی بود که راهبردها، برنامه و طرح‌های رو بتونیم ما اولا سبک زندگی اسلامی ایرانی رو برجسته بکنیم، نشون بدیم و بدونیم ما نظام اقتصادی داریم، نظام اجتماعی داریم، نظام خانواده داریم، نظام تعلیم و تربیت داریم، نظام اقتصادی داریم، نظام تولید، توزیع، تشبیه، تمام حوزه ها رو ما داریم. من تا یک مقداری دور شدیم و همین خاطر در این کمیسیون ما بحث گفتمان سبک زندگی، بحث فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه خدمت شما که سبک زندگی، که در حوزه پوشش، در حوزه اوقات فراغت، ما 24 تا سند رو در این کمیسیون تقریبا تدوین کردیم که مربوط به مسائل خدمت شما عرض کنم، مسائلی که در حوزه خدمت شما عرض کنم 4 حوزه ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط با جامعه، با طبیعت، با فناوری، با حاکمیت رو بیان کردیم. مثلا خب یکی از اصلی ترین کانونهای ما تو جامعه که اولین مرحله آموزش بوده مسجد، تحقق شعار الهی، یعنی کسی که ارتباط با خدا محکم شد میتونه با جامعه ارتباط رو محکم بکنه، یا اون غنی‌سازی اوقات فراغت و تفریحات سالم، یه وقتی از لهو و لعب در امور زندگی بتونه جوان، بتونه در همه ابعاد سنی یه برنامه داشته باشه. سبک زندگی جوانان، خب ما کشور جوانی داریم، جوانگرایی، و اگه بتونیم واقعا به اینا برنامه بدیم، جوان ما دل پاکی داره. جوان به تعبیر امام صادق گفتن چرا حضرت یعقوب و حضرت یوسف، حضرت یوسف زودتر جوانها رو بخشید، گفت چون قلب جوان، قلب شاب، ارقى من قلب شیخ. خب جوان این دریافت رو داره. بحث اطلاع روحی بهجت و شادزیستی بر اساس متون اسلامی، ما فرهنگ ما فرهنگ صرفا غم نیست، و اصلاح الگوی تغذیه و غذای سالم که بخشی از فرهنگ تغذیه جامعه که مورد ارتباط با سلامت جامعه داره، ما داریم بر اساس متون دینی، متون روایی، متون علمی داریم به هر حال این رو تنظیم کردیم. اطلاع گفتمان سبک زندگی که خصوصا ما یک سندی رو، یک کمیته، یک کارگروهی به عنوان این که در رسانه ملی چگونه بتونیم گفتمان سبک زندگی رو نهادینه کنیم، حالا جلساتی رو قرار با عزیزان برگزار بکنیم و حضور داشتیم، اینو بیان کردیم که در شبکه‌ها و برنامه‌ها در محتوا این گنجانده بشه تا مردم ببینن. تو حوزه فرهنگ ارتباطات اجتماعی، رعایت حریم حیاخوسن، فرهنگ اختلاط، مقداری ما رو مقداری داره دور میکنه ما بتونیم اون فرهنگ اصلی رو، بحث اطلاع سبک زندگی زنان و خانواده، بحث سبک زندگی دانشجویی، سبک زندگی طلاب در حوزه های متعدد خدمت شما، زندگی شهروندی، بحث الگوی زندگی قهرمانان، ورزشکاران، سلامتی همگانی، فرهنگ آپارتمان نشینی، شهر نشینی که در مجتمع های مسکونی که وجود دارن، حتی سبک زندگی روستایی رو ما بهش توجه کردیم و عزیزان سندی رو براش مطرح کردن، بحث فرهنگ کار جمعی که اون روحیه خرد جمعی، کار جمعی و بهره‌وری و رونق تولید ملی که شعار به هر حال مقام معظم رهبری بوده، و ما اگر بتونیم به هر حال تو این محورهایی که داریم تو حوزه اقتصاد مقاومتی، الگوی تولید با مصرف سالم در واقع و پرهیز از آن مواردی که بیشتر بیرونی است و متاسفانه تو حوزه های لوازم آرایشی، بحث انرژی و مسائل دیگه، و بحث حقوق و مسئولیت های اجتماعی که یه بخشی رعایت قوانین و مقررات راهنمای رانندگی، و تو مشارکت مردمی در حوزه های متعدد، عزیزان ما بحث و گفتگو کردن و به حمدالله با اقبال و خود شورای انقلاب فرهنگی مواجه شده، سندهای ما رو تقریبا اقبال کردن و ما در مرحله بعد وارد بحثایی شدیم که بتونیم با اون سازمانها و نهادهایی که به نوعی اینو باید اجرا بکنن، چون شورای انقلاب فرهنگی یک نهاد تقریبا سیاستگزار هست و توزیع اجرا به اون شکل ورود پیدا، ولی میتونه گفتمان سازی رو برای اجرایی، یعنی با دستگاه صحبت کنه که آقا متخصصان جامعه چنین سندی رو با مشارکت شما تدوین کردن و حالا بسم الله برای اجرا حاضریم، به هر حال پیشگام بشیم و اون راهکارها و خدمت شما عرض کنم مواردی که توی زمینه به عنوان یک آسیب هست رو بررسی بکنیم، بتونیم نهادینه بکنیم. خب طبیعتاً بسترش در آموزش و پرورش، تو بحث رسانه، در گفتمان این، در حتی ارتباط با حوزه برای اون قدرتی که نفوذ معنوی که در میان مردم وجود داره، و خصوصا دانشگاه که بستر خوبی هست برای اجرا کرده این تو متون، تو محتوا، تو نگاه نخبگان دانشگاهی ما، که بتونیم اولا این سبک زندگیمون رو خوب تبیین بکنیم، بشناسیم به هر حال هویت اصیل ایرانیمون، اسلامیمون خیلی قوی بوده. ما بر اساس همین هویت 700 سال در میدان علم و تمدن و فرهنگ پیشرفت بودیم، یعنی از قرن 7 تا قرن 14 به قول جورج سارتون در همه علوم بلا منازع ما رقیب نداشتیم. از قرن 11 تا 14 چشمگیر و بسیار اثرگذار بود. حالا دو تا پتکی که بر فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی حمله مغول و جنگ‌های صلیبی وارد کرد، ولی باز با اینکه ما زمین نخوردیم که بلند نشیم، دوباره به هر حال در دوره صفوی یه خیزشی این نهضت دوباره شکل گرفت، در دوره قاجار و دوره پهلوی متأسفانه تضعیف شد، به حاشیه کشیده شد و ضعیف شدیم و مقداری تجزیه شدیم و به حمدالله در دوره جدیدی که ما در دوره 40 سالگی هستیم، بخشی از این دستاوردها رو ما در حوزه‌های متعدد باز می‌بینیم که خوشبختانه چه در مقطع حتی دانش آموزان ما تو المپیادها استعدادی که بالاتر از نرم جهانی، در حوزه دانشجویی و در حوزه دانشگاه که میانگین تحقیقات دانشگاه ما جوانان هستند، در عرصه‌های خدمت شما عرض کنم علم و فناوری، در عرصه‌های پزشکی، در عرصه‌های به الحمدلله نظامی، در عرصه‌هایی که تا ورزشی، تو همه عرصه‌ها به هر حال ما الحمدلله زمینه علم و گرایش به علم و توسعه علمی بسیار ارزشمنده و هر کشوری که اگر قدرت علمی داشته باشه، علم قدرت آفرینه، العلم سلطان، و میتونیم منطقه اگر عجین بشه با فرهنگ. من فرهنگم اگر در حوزه‌های متعدد ببینیم، به الحمدلله زنان ما یه وقتی هایی دکتر در دانشگاه مثلا شاید 29% حضور داشتن در شاید اوائل انقلاب، ما به الحمدلله الان بیش از 60% بسیار از فارغ و قبولی های دانشگاه ما زنان هستند، جان تو مسئولیت ها، توی اجتماع، توی حوزه های متعدد، یا فرهنگ احیای منزلت زنان و کرامت که فقط صرفا جنبه ابزاری و اون نگاهی که به هویت اینها تو عرصه های متعدد به الحمدلله همون معنویاتی که در گسترش فرهنگ نماز، در فرهنگ اعتکاف، فرهنگ به هر حال اون حس همکاری و مشارکتی که نسبت به مثال مختلف و خیلی از مراکز کتابخانه که بخوام توصیه پیدا بکنیم، ما به الحمدلله قدرت خوب پیدا کردیم.
اتفاق خیلی ویژه‌ای هست آقای دکتر جلیلی، و اینکه حالا در مورد کمیسیون صحبت کردید خیلی لذت بردم، مخصوصا سندهایی که تدوین شده. البته یک سوال تو ذهنم هست که توی مرحله بعدی از شما خواهم پرسید. توی این فاصله آقای دکتر حمید تاجدوزیان، عضو محترم کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی، هم به جمع اضافه شدن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام و شب بخیر عرض میکنم.
من به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای محترمتون و تبریک میگم ایامو به مردم و رهبر معظم انقلاب.
سپاسگزارم. آقای دکتر، دکتر جلیلی عزیز یک صحبتی کردند و یک نمایه‌ای از کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی به ما ارائه کردم. اگه بقدر عملیات‌تر و مصداقی‌تر بشیم توی موضوع، بیم بقدر برش بزنیم، برش‌هایی رو ارائه بدیم. مطمئنا نمیشه در مورد همه حوزه‌ها در این کمیسیون که حالا یکی از کمیسیون‌های از کام شورای عالی انقلاب فرهنگی هست صحبت کنیم، اما برش‌هایی رو به شنونده‌های نازنینمون ارائه کنیم و عملیاتی و مصداقی بدونیم چه اتفاقاتی افتاده و چه نتیجه‌گیری‌هایی شده.
بله، همکار محترمم جناب آقای جلیلی خیلی خوب معرفی کردن سبک در واقع این کمیسیون رو و سندهایی که طی چندین سال گذشته که حدودا 27 سند در واقع تهیه شده رو خوب تشریح کردن. فکر میکنم که لازمه اون سوالاتی که تو ذهن مردم مطرح میشه از این سند تا اونجا که ما تواناییمون برسه یکم بازش کنیم، تشریحش کنیم و به زبان همگانی در واقع اینو مطرح کنیم که هم به صدا مردم بدونن که ما میخواییم در واقع چیکار کنیم. اولین چیزی که مطرح میشه تو این قضیه، خب سبک زندگی چی هست و به اصطلاح از کجا نشأت میگیره، این بحث از کجا شروع میشه. خب این بحث رو اولین بار بعد از صحبت‌های رهبر معظم توی خراسان بله توی خراسان جنوبی در نزد دانشجوها که مطرح شد اینو مطرح کردن، تو چند تا شاخه هم به طور مصداقی وارد شدن تو بحث آپارتمان نشینی، تعاملات مردم با هم دیگه و یه سری دیگه از این قبیل، که به اصطلاح بعد از اون دیگه شروع شد که این کمیسیون ها تشکیل بشه و همونجور که همکارم مطرح کردن از سال به اصطلاح 91 این با این تعداد جلساتی که ایشان مطرح کردن به کار خودش به اصطلاح ادامه داد. اما اون چیزی که میخوام مطرح کنم که این برفرض اینم تشکیل شد، یعنی این کمیسیون هم این سندا رو مهیا کرد، حالا اینا از چه طریق میخواه انجام بشه؟ در طول صحبتایی که با هم میکنیم باز یه سری بحثا ممکنه پیش بیا که باز جواب میدیم. طبق تصویب مجلس بند پ ماده 37 احکام دائمی برنامه ها مبنی بر تهیه و اجرای سند جامع سبک زندگی اسلامی و ایرانی و شاخصهای سنجش و میزان تحقق آن، این اسناد بعد از اینکه تصویب شد و به جایی رسید توسط ریاست جمهوری به دستگاه های دولتی ابلاغ میشه. او یه بحث حاکمیتی و بحث در واقع حکومتی قضیه است. اما چیزی که باز حائز اهمیته بحث پذیرش از سمت مردمه، یعنی در واقع این تدوین برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی یه مفروضاتی داره. مثلا یکی از مفروضاتش اینه که سبک زندگی بر انتخاب و اختیار آحاد جامعه و الزام حاکمیت به فراهم کردن شرایط تأمین کیفیت زندگی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیش نیاز انتخاب سبک زندگی اسلامی ایرانی توسط اقشار مختلف جامعه این مطرح میشه.
دوست.
حالا این چیزی که داریم میریم جلو همینطوری یه مقدار تو ذهن میاد که خب الان بعد از 40 سال انقلاب مردم شاید انتظاراتی دیگه ای داشته باشن در واقع در رابطه با مسائل اجتماعی. مسائل اجتماعی امروز ما یکم ممکنه عرصه رو تنگ کنه بر یه بحث‌های جدیدی مثل همین سبک زندگی. خب مردم یه مقدار تو مقولات اقتصادی دارن اذیت میشن، حالا ما میخوایم یه بار اضافی بذاریم سر دوششان که خب حالا شما مثلا نحویس مثلا برخوردت با پدر مادرت این طور باشه، دانشجوی مثلا شاخص ما باید این ویژگی ها رو داشته باشه، مثلا گروه مرجع ما مثلا ورزشکارا گروه مرجع هن. چون خودتون میدونید وقتی که یه مثلا امتیازی میارن جوانای دیگر هم از همین گروه ها تبعیت میکنن، مثلا از نوع لباس پوشیدن اینا، فرم موهای اینا.
دوست.
خب حالا من اینو میخوام اینجا مثلا صحبت کنم که الان با وضعیتی که جامعه فعلی ما داره آیا ما اینو چطوری میتونیم به پیش ببریم و چطوری تو دل مردم اینو بنشونیم؟ شما میدونید که بحث فرهنگ یه چیز دراز مدت و طولانیه، یه پروسه خیلی طولانیه تا مردم یه چیزی رو بپذیرن، بنابراین این خیلی طول میکشه و این جمله رهبری هم باز در این زمینه باز به ما یه در واقع تلنگری میزنه که شما میفهمم تا وقتی تشکیل دولت اسلامی به طور کامل محقق نشده است نوبت به تشکیل جامعه اسلامی نمیرسد و در این صورت موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفا در سطح گفتمان سازی در جامعه باقی خواهد ماند.
درست.
یعنی ما الان با این اسنادی که داریم یعنی تهیه کردیم بحث گفتمان سازیمون از طریق، یعنی وقتی شروع بشه از طریق بسیاری از مراجع، یعنی مراجع که میگم مراجع یعنی مثلا دانشجویان حوزه های مثلا دولت یا مثلا برفرض حوزه های علمی دانشگاه ها،
بسیار
بر رسانه مهمترینش رسانه اینها چی؟ اینا شروع میشه با سبک و سیاقی که برای آیتم به آیتمشون ما برنامه داریم، برای هر وقتش، برای هر فصلش، برای مثلا در واقع جا انداختن هر موضوعش ما کلی بند و تبصره و اینها داریم که طی سالیان زیادی که جلسه داشتیم اینا رو ما یکی یکی اینا رو مطرح کردیم، بحث شده، اعضا در واقع با اینا چالشی رفتن جلو و این موضوعات رو در آوردیم و آماده هستیم که اسناد تکمیل بشه و اینکه ان شاءالله نوبت بیم برسه که ما اینا رو
برای ادعا. یه سوالی که تو ذهنم شاید نقش می‌بنده این هستش که این اسناد تدوین بشه، آماده بشه، مثلا توی ارتباط با خود، ارتباط با خدا، طبیعت، فناوری، حاکمیت یا سبکای زندگی که فرمودید، توی سبک زندگی طلاب، سبک زندگی دانشجویی یا سلامتی همگانی یا فرهنگ‌های مختلف و خورد فرهنگ‌هایی که باید ارائه بشه، اینها چگونه به لایه‌های زیرین جامعه میرسه؟ آیا ما قرار مثلا عرض میکنم و یه کتابی رو برداریم ببریم دوره ابتدایی یا مثلا دوره متوسطه بگیم بچه ها سلام این کتاب رو باید بخونید، این عرض کنم که تدوین شده ای هست که اساتید ما، نخبگان ما نشستن روش فکر کردن، یا نه قرار اینها به سبک دیگه‌ای به دست مردم برسه؟ چگونه؟ چون حالا این سبک زندگی اسلام ایرانی چیز نوعی هست دیگه، از سال 91 به این ور توی شورا شروع شده، اینها چگونه قراره در لایه‌های زیرین جامعه تزریق میشه؟
بله، همینطور که اشاره کردم بعد از اینکه این اسناد ابلاغ میشه به دستگاه دولتی، همه این دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر یه بحث فرهنگی هن.
بله،
حالا میتونیم باز مصداقی هم بگیم، مثلا یکی مثلا بر فرض مثال ازدواج سالم، مثلا بر فرض همه دستگاه هایی که به نوعی با این موضوع مرتبطن بسیج میشن و در اجرای اون ابلاغیه توان و به اصطلاح اون امکاناتی رو که دارن میذارن و کم کم اینو به اصطلاح جاری میکنن. تو از میگم خب رسانه هم باز یکی از راهایی که به اصطلاح میگه دانشگاه ها و جاهای دیگه که در رابطه با همون از سند میتونه درگیر باشه. مثلا بر فرض مثال شما در رابطه با جوانان، سازمان مثلا ورزش جوان خیلی درگیره مثلا توی قضیه.
بله. خب
تو بحث جوانان کلی بحث داره و راهاش هم از قبل به اصطلاح میدونه، مسائلش هم تدوین کرده و شروع میکنه.
یعنی این سندی که شما، یعنی شما منظورم که کمیسیون ارائه میده، راهکار هم داره.
بله، همش ما همه اینها در واقع چیز داره، اقدامات ملی داره. این اقدامات ملی مثلا برای مثلا غنی‌سازی اوقات فراغت و تفریحات سالم، خب این به عنوان یه اقدام ملی کلی پشت سرش راهکار داری که داریم که مثلا این از چه دستگاه‌ها، حتی دستگاه‌ها رو نام آوردیم تو این قضیه.
دقیقا.
چه دستگاه‌های درگیرن تو این قضیه، چه جاهای غیر رسمی ان، حتی مثلا ممکنه سمن‌ها باشن، مثلا سازمان‌های مردم نهاد در واقع اینا مثلا بیان کمک کنن، خارج از دولتی تشکیلاتی باشه که اینا رو کمک کنه، همه دستگاه‌هایی که ریز و درشت دولتی و غیر دولتی مثلا تو بحث اوقات فراغت و تفریحات سالم تو این قضیه دخیلن و تشریک مسائل میکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی نگاه بلندیه و خیلی
زمانبر.
زمانبر، بله، یقیناً آقای دکتر زمانبر، برای اینکه یک فکری در یک جامعه القا بشه. من که سوادم حالا کمه، اما تا اونجایی که میدونم حداقل سه نسل باید فاصله باشه تا بتونن یک فرهنگی رو بتونن جایگزین کنن و بتونن در یک جامعه جا بندازن. اما حقیقت اینه که نفس قدسی حضرت روح الله به یک شب فرهنگی رو در ایران جا انداخت که نمیتونیم منکرش بشیم، بی انصافی منکرش بشیم. وجود نازنین امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آمدن تا یک کشور رو، نه یک دنیا رو متحول کنن. اگر امروز در لبنان حزب الله میگه که ما تأسی کردیم به امام خمینی، اگر امروز جوانان هشت شعبی در عراق میگن حضرت روح الله، اگر امروز بسیجیان سوریه و یا حوثی ها در یمن میگن ما به انقلاب امام عرض کنم که تأسی کردیم، میتونیم خیلی فراتر بریم. در آمریکای لاتین الان صحبت از انقلاب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستش، در کشورهای جنوب شرق آسیا محورهای صحبت امام خمینی داره در دانشگاه ها دست به دست میشه. این رو با چشمای خودم توی دانشگاه جاکارتا اندونزی دیدم که دختران و پسرانی که شاید خیلیشون مسلمون نبودند اما اندیشه های امام راحل رو دست به دست میکردند. شاید چون ما خیلی از این نکات رو از نزدیک ندیدیم باور بهش سخت باشه، اما دنیا امروز